والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرج من ظلمات الرحمة اكثر من ظلم الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. دیگه چی دردی میخوره به من بگی؟ یکی حالا دوشنبه چه کلاس داریم، چهارشنبه که من میدونم تقویم آموزشی رو گفتم بدید که معلوم شه روزای درسی و روزای تعطیلتون در سال چه روزاییه. گفتم تقویم آموزشی بود، ولی اگه خودم میدونم دوشنبه چه کلاس داریم، چهارشنبه چه کلاس داریم. آره مگه نه شما تقویم آموزشی ندارید؟ برادران همیشه اول سال تقویم آموزشی رو میدن که ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم ببینیم روزای تعطیلی تو سالمون چه روزاییه. مثلا الان محرم تعطیل هستید یا تعطیل نیستید؟ ایام امتحانتون کیه؟ بالاخره شما حالا بالاخره به شما نمیدونم حتی حالا
میتونیم بریم بگیریم، ولی مثلا اینکه بیام
محرم اول نه. خب بالاخره حالا بالاخره مشخص باشه دیگه. پس دستون درد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. بحث ما در تتمه مفترات صوم بود. آخرین بحثی که مطرح کردد بحث حتی یه تعمد غیر مونده، قبل از اون بحث احتقان بالمایع بود. آی ایروان اینجا به مناسبت موقع رو مناسب دیدن که وارد یه بحث اصولی مفصلی در مقام بشد که در واقع در خیلی از بحث‌ها همین مسئله تطبیق میشه. اینجا ایروانی اومدن یه تطبیق خوبی را آوردن، اونم این بود که خب در مواردی که شک داریم به نیاز شبهه مفهومیه که یک شیء مایع هست یا مایع نیست و با او احتقان صورت پذیره یا نه، اگر کسی به این لحاظ شبهه مفهومی شک نداشت، به لحاظ شبهه مصداقیه شک کرد که یک چیزی مایع هست یا مایع نیست، که تفاوتش گفتیم که در شبهه مفهومیه یه مایع در واقع ماده‌ای هست به یک نحوی از غلظت، مثل یک عسله که حالا عرف شک میکنن که آیا این مایع یا این جامده. یعنی اینجوری نیست، نه اینقدر روانه که اگر کجش کنی سریع از ظرف بریزه، نه اینقدر سفته که اگر کج باشه اصلا هیچ وقت نریزه، نه مثلا ممکنه طول بکشه 10 دقیقه طول میکشه تا این ماده‌ای که داخل این ظرف هست از ظرف خارج بشه. عرف شک میکنه که این مایع هست یا این جامده. این میشه شبهه مفهومیه، یعنی نمیدونید این درجه از غلظت آیا برش مایع صرف میکنه یا جامد صرف میکنه. یا موقعی هم نه، میدونید که مثلا چند درجه از غلظت مایع، چند درجه از غلظت جامده. نمیدونید الان شب تاریک یه خصوصیت داره، نمیدونید این شیئی که مثل اینکه مثلا کسی مریض بوده بعد پرستار آمده احتقان مثلا چی تنقیهش کرده، بعد این نمیدونه این شیئی که آمده تنقیه کرده به عنوان تنقیه استفاده کرده مثلا از مایع استفاده کرده یا از جامد استفاده کرده. چون این موضوعیه داره، ولی مایع و جامد رو تشخیص میده. جلسه قبل این فرض رو توضیح دادیم که اگر گفتیم که ما اومدیم، چون دو تا بحث بود، یه بحثیمون که اون روایاتی که آمدن گفتن که عرض کنم خدمت شما الرجل یحتقن تکونو به العله فی شهر رمضان، حضرت فرمودن الصائم لا یجوز له ان یحتقن، یه فرضی بود که اصلا احتقان انصراف به تنقیه به مایع داشته باشه، احتقان به مایع داشته باشه. اگه انصراف رو بپذیریم، یه فرض داشت که جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم نسبت به شبهه حکمیش فرض میشه براءت، در شبهه موضوعی هم گفتیم شبهه مصداقیه عام نمیشه تمسک کرد. فرض بعدی که اومدن مطرح کردن ظاهرا این تمام شد دیگه، این فرض کامل گفتیم دیگه.
بله
نخوندی، حالا خوندنش حالا بعد میخونیم. این فرض تمام شد، توضیح فرض بعدی باقی مون. فرض بعدی اینه که ما نپذیریم که خود احتقان انصراف داره به احتقان به مایع، بلکه نظرمون این باشه که احتقان اعم از مایع و جامده، بخوایم به ادله اون موثقه حسن ابن فضال که حضرت فرمودن لا بأس بالجامد، بخوایم جامد رو خارج بکنیم. یعنی یک عام داریم به یک مخصص منفصل میخوایم این فرد خارج کنیم، میخوایم ببینیم اینجا حکمش چیه. اگر شبهه مفهومیه باشه که توضیحش گذشت، حالا دوباره خیلی خلاصه و شسته رفته توضیحشو میدم که در کل مواردی که ما یک عام میداریم بعد یک مخصص لفظی که به لحاظ مفهومی مجمله، درست شد؟ و اجمالش هم ممکنه دائره بین اقل و اکثر باشه. در چنین مواردی حکم چیه؟ در موارد یک اکرم العلماء داریم، یک لا تکرم الفساق من العلماء داریم، و ما قطعا میدونیم مرتکب کبیره و کسی که اصرار بر صغیره داره جزو فساق هستن، ولی شک داریم کسی که فقط مرتکب صغیره است جزو فساق از تحت عام خارج بشه یا نه. در اینجا یک عام داریم اکرم العلماء، همه افراد رو در بر میگیره، یک خاص داریم لا تکرم الفساق من العلماء، یه همه افراد رو در بر نمیگیره، یعنی قدر متیقنی دارد که قدر متیقنش بیان شد، یک موارد مشکوکی هم دارد. در اینجا عرض شد قبلا هم که دو تا مبنا وجود داره. عده‌ای در اینجا قائل به اینن، مثل آقای ایروانی که میفرمایند ما عام ما در تمام افراد حجت بوده و بالفعل تمام علما رو در بر میگرفته، ما خاص رو که مقدم میکنیم از باب اقوا حجتن میاییم مقدم میکنیم، مثل مخصص متصل نیستش که ظهور عام رو به هم بریزه، مخصص منفصله. از باب این که خاص در دامنه خاص خودش ظهورش از واسط از عام نسبت به افراد خاص، پس خاص رو مقدم میکنیم. الان ما خاص حجت در چه دامنه‌ای داریم؟ در دامنه اقل داریم، پس نسبت به اقل خاص حجت داریم، حجتش هم اقواس، از عام دست برمی‌داریم. لذا علمایی که مرتکب کبیره شدن یا اصرار بر صغیره دارن، اینها وجوب اکرام ندارن، خارج میکنیم. ولی عالمی که فقط صغیره را انجام داده در تحت اکرم العلماء بوده، شک در خروجش داریم، حجت اقوای بر خروج نداریم، بر تحت عام چیه؟ باقی میمونه. این نظر مشهوره و جمعی مثل مرحوم آخون و باز یاد جمع دیگه‌ای نظرشون اینه که عرض کنم خدمت شما، نخیر، در اینجا درسته که عام مخصص منفصله و ظهور عام رو به هم نمی‌ریزه، ولی در مرتبه اراده جدی برای مراد مولا عنوان میده، یعنی مراد مولا میشه وجوب اکرام علمای غیر فاسق، و کسی که مرتکب صغیره است شک میکنیم غیر فاسق هست یا نیست، لذا عام شاملش نمیشود. در مقام هم الکلام الکلام، یه روایت همونی گفته مطلق احتقان اشکال دارد، یه روایت میاد میگه لا بأس بالجامد، به لحاظ شبهه مفهومیه یه سری موارد قطعا جامده، اونایی که سفت باشن، یه مواردی که یک درجه از روندگی دارن ولی طول میکشه تا جا به جا بشن، اینها رو شک میکنیم در موردی که آیا مایع هستن یا مایع نیستن. هر جا در اون محدودی که شک کردیم، حالا اختلاف نظر هست، اونایی که گفتن که نه عام شاملش میشه، حجت بر اقوای بر خاصش نداریم، سرق جامد بر این موارد مشکوکه، ما شبهه مفهومی مایع و جامد داریم، نمیدونیم این اصل مایع یا جامده، خب چون یقین داریم که تحت عام بوده، یعنی اون روایتی گفتش که آقا لا یحتقن گفته بود که شامل مایع و جامد میشد، بعد این روایت میاد میگه جامدان نیه، لا بر سبب جامد، اونایی که قدر متعقل از جامدان حجت اقوا داریم خارج میکنیم، اونایی که مشکوکن تحت عام باقی میمونن. این نظر آقای ایروانیه. و عرض شد عده دیگه هم نظرشون این که نه، ما حاصل این حکم میشود که در این در واقع احتقان اشکالی، احتقان حرام است به غیر جامد، احتقان حرام است به غیر جامد، احتقان لا بأس بالجامد عنوان میده، یعنی که یحرم الاحتقان به غیر الجامد. خب ما الان شک داریم که این اصل غیر جامد هست یا غیر جامد نیست، پس شک داریم در تحت عام باقیه، لذا نمیتوانیم تمسک بکنیم به عام، در اینجا چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. خب عجب هازا یتم بنا، خب پس این تیکه عبارت رو تا اینجا بخونیم، اما جواز الاحتقان مع الشک فی، تا اینجا خونده بودیم عبارتی که درسته، اما جواز الاحتقان مع الشک فی کونه بالمایع او الجامد، اگر ما آمدیم گفتیم اگر شک داریم که مایع است یا جامد است میشود احتقان کرد، چرا؟ فلعنه مع کون شبه مفهومیتا، در مواردی که شبه مفهومیه باشه، یشک فی سعت نحی عن الاحتقان للمشکوک و یکون المورد من الشبهه الحکمیه التحریمیه، بنابر مبنای اون مبنای اول که گفتیم که ایحتقن انصراف داشته باشد به احتقان بالمایه، شک میکنیم این مایه هست یا مایه نیست، نگید انصراف از کجا آمده، خودشون بعدن میگن تو اول پاراگراف بعد میگن اجل هازا یتم بناعن علا انصراف الاحتقان للمایه، بنابر فرضی که از اول عنوان ما عنوان خاص باشه، یعنی این که عرض کنم خدمت شما حرمت احتقان رفته باشه روی احتقان بالمایه، درست شد؟ خب اگر گفتیم احتقان انصراف به احتقان بالمایع دارد، خب الان شک میکنیم که این عرض کنم مایع هست یا مایع نیست، پس بنابراین حرمت نسبت در شمول خود عام نسبت به این مورد شک داریم، در شبهه مفهومی عام نمیشه با عام تمسک کرد، براءت جاری میکنیم. و یکون المورد من شبهت الحکمیه تحریمیه، شبهه مفهومیه عام منجر به شبهه حکمیه تحریمیه می شود. یعنی بالمعال ما نمیدونیم مایه‌ای که این درصد داشته باشد حکمش چیه، شک در شبهه حکمیه تحریمیه می کنیم، اصلا در شبهه حکمیه تحریمیه چیه؟ براءته. بل اصل فیها البراءه، در شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براءته. مثلا
مواردی هست که شبهه مفهومیه منجر به
شبهه حکمیه نشه؟ نه دیگه، غالبا گفتم به لحاظ اصطلاحی فرق میکنه. حالا من نمیدونم، البته بنابر بعضی از موانی چرا ممکنه شبهه مفهومیه تبدیل به شبهه مصداقی هم بشه، چون بعضی تصویرشون در شبهه مفهومیه فرق میکنه. مثلا در اینکه شما نمیدونی حد منا چقدره، این شبهه مفهومیه یا شبهه مصداقی است؟ ولی شبهه مفهومیه ای که منجر به در خارج منجر به شبهه مصداقیه میشه، یعنی عملا شما نمیدونی ذبح در این مکان در این ذبح خاص شما ذبح فلمنا بوده یا نبوده. ممکنه یه مواردی جوری باشه بخواد دیگه تعریف اونو بعد از شبهه مفهوم مصداقیه ببینیم چیه. حالا اینا بحثای خیلی ریز واردش بشیم راحتی ازش خارج، همین بحث اینجا خودش بنزه کافی مشکل است، همین رو بحثش کنیم. و مع کونها موضوعیه، اگه شبهه موضوعی بوده که خب مشخصه دیگه، در شبهه مصداقیه عام نمیشه با عام تمسک کرد. فعیس لا یمکن التمسک بالعام لکون شبهه، شبهه مصداقیه عام دیگه، فیتمسک بالبراءه. شما الان نمیدونی واقعا این پرستاری که احتقان کرده احتقان بالمایه شده یا نشده، شک در تحقق احتقان بالمایه داری، خب نمیدونی با هم تمسک کنه بگی روزه باطل شده. عجل هازا یتم بناعن علا انصراف الاحتقانه الالمایه، این برابریه که احتقان انصراف به ما احتقان به مایه داشته باشه، ولی اگه بحث عام و خاص باشه قضیهش فرق میکنه. اما بناعن علا عمومهی، یعنی اینکه احتقان عام از مایه و جامد باشد و تقیید بالموثقه، بعد بخوایم بیایم با موثقه حسن ابن فضال بگیم لا بحث بالجامد تخصیص خورده، افل لازمه ال اجتناب، لازم در اینجایی که اجتناب کنیم. خب چرا؟ علا تقدیر کون شبه مفهومیه، چرا؟ فللزوم تمسک بالعام فی مورد المخصص المنفصل المجمل مجمل مفهومن، چون ما باید در موارد مخصص لفظی منفصلی که به لحاظ مفهومی مجمل باشه، اجمالش هم دائره بینه اقل و اکثر باشه، باید چه کار بکنیم؟ با هم تمسک کنیم، که مبنای مخالفش هم خدمتتون عرض شد، دلیل اینا هم گفته شد، دلیل مرحوم آخوند هم گفته شد. این مبنای ایشون، پس چون مبناشون توی اصول اینه، اینجا ایشون چیکار میکنن؟ تمسک میکنن به عام و میفرماین که خب ما قدر متیقن احتقان صدق کرد، شک داریم احتقان بالجامه دیگه اشکال نداشته باشه یا نه، پس خارجش میکنیم. این بحث. ولی اگه شما شبهه رو شبهه موضوعیه بگیرید، یعنی شبهتون شبهه مفهومیه نباشه، خارجاً الان شک دارید که این همون مثال که گفتیم پرستاری هست اومده احتقان کرده، مثلا در حال بیهوشی اومده احتقان کرده کسی رو، بعد کسی که بیدار میشه شک میکنه، میدونه احتقان شده ولی نمیدونه بالمایع بوده یا بالجامد بوده، شیاف جامد گذاشته یا به وسیله مایع اومده احتقان کرده، خب در اینجا میشه چه کار کرد؟ در اینجور موارد حکم چی میشه؟ نگاه کنید اینجا یه مبنای، باز این دو تا نکته دیگر رو باید توضیح بدم. نگاه کنید در مواردی که موضوع ما موضوع مرکبه، یعنی ترکیب شده از دو جزء، در جور موارد یه قاعده اصولی داریم که در خیلی از موارد فقهی به درد میخوره. هر وقت یک عنوانی داشتید که دو جزء بود، مثلا آمدن گفتن که آقا شما باید با کتاب، مثلا عرض کنم خدمت شما، با کتاب غیر سفید مثلا سر کلاس بیاد، یا مداد با خودکار غیر قرمز بنویسید امتحانتون رو، جواب بدید سوالاتتون رو. الان سوال سر اینه که با خودکار غیر قرمز که میخوایم بنویسیم، الان تو عالم خارج یه خودکار دستمون هست، میخوایم با این چیزی رو بنویسیم، میخوایم احراز بکنیم ببینیم میشه این کار رو انجام داد یا نمیشه. در مواردی که حکم دو جزء دارد، یه جزء مخصوصا اون مواردی که یک جزءش وجودیه، جزء دوم جزء ادبیه، یه قاعده اینجا جاریه. از این قاعده در همه جا هست، تو اینجا بیش تطبیق خاص داره. میگن آقا در مواردی که حکم دو جزء داره، میشود یک جزء رو بالوجدان اثبات کرد، جزء دوم رو بالاصل عملی. یعنی برای اثبات موضوع حکم شرعی ذم وجدان به اصل عملی برای احراز موضوع کافیه. اینجوری نیست که حتما لازم باشه یا موضوع بالاصل ثابت شود یا موضوع بلوجدان ثابت شود. نه، ممکنه در موضوعات مرکبه یک جزء بلوجدان ثابت بشه و جزء دوم به وسیله اصل عملی ثابت بشه. این خیلی پرکار برده. حالا من براتون چندین مثال در ضمن حالتهای مختلفش براتون میزنم. مثلا میگه آقا خودکار غیر قرمز باشه، درست شد؟ یا به شما آمده گفته آقا، مادرتون گفته آقا انگور قوره شیرین رو توی آب قوره ها نریز، چون اگر قوره از کنم غیر شیرین باید بریزید، چون اگر قوره شیرین باشه بعد آب قوره ها من میخوام تو غذا بریزم بعد میجوشه، بعد حرام میشه، خوردنش اشکال داره. خب شما الان شک میکنید، یه سری اینجا انگور داری شک میکنید اینا شیرین شده شیرین نشده. سوال از شما سوال میکنن، در جور موارد حق داریم اینا رو تو قاطی آب قوره ها بکنیم، از اینا آب قوره بگیریم با بقیه قوره ها قاطیش کنیم یا نه؟ شما چی مسئله چیه؟ میگید آقا قوره بودنش ای که قوره است بلوجدانه، شک میکنم شیرین شده یا شیرین نشده. حالا یه موقعی شما ممکنه بتونید بردارید مزه بکنید، اصلا نمیخواید مزه بکنید، جزء دوم رو بالاصل ثابت میکنید. مثل چی؟ حالا هر اصلی که بتواند اینجا ثابت بکنند. اصلهای موضوعی مختلف در مقام ما داریم. حالا فعلا مثالی که فعلا مد نظرمونه استصحابه. شما میگید تا دیروز که این قوره تو انگور، هفته پیش که من این قوره رو به درخت بود شیرین نشده بود، الان شک دارم شیرین شده یا شیرین نشده، اثبات میکنم میگم هنوز شیرین نشده. پس غیر شیرین بودن رو به وسیله عقل ثابت کردید، قوره بودن رو به وسیله وجدان ثابت کردید. این قاعده کلی بسیار پرکار بوده، مختص به فقط استصحاب هم نیست. ممکنه شما یک جزء رو مثلا ملکیت رو بلیت ثابت بکنید، اصل وجود شی رو مثلا بلوجدان ثابت کنید، بقیه موارد هم همینجوریه. خب در مقام چجوریه؟ در مقام شما بحث سر اینه که ما اینجوریه که میگیم آقا این شیئی که الان اینجا داریم، این شیئی که این پرستار اومده استفاده کرده که شک داریم که این جامد بوده یا جامد نبوده، بریم میبینیم موضوع دلیل ما چی شد. موضوع دلیل ما این بود که احتقان، او موضوع حرمت گفت احتقانی که به جامد نباشد، چون آمد گفت جامد اشکال نداره دیگه، پس جامد لا بأس بالجامد آمد تخصیص داد، گفت موضوع حرمت احتقان به غیر جامد است، احتقان هست، احتقان باشد و به جامد هم نباشد، چون جامد خارج شد، شد احتقانه به اضافه غیر جامد بودن. پس یه موضوع وجودی داشت، یه موضوع عدمی. توجه داشته باشید ها، این نتیجه نمیدهد بالمایع باشد ها، چون جامد خارج شد، وصفی که او تغییری که میزنه وصف عدمیه، یعنی احتقان باشد و غیر جامد باشد. اگر موضوع احتقان بالمایع بود با استصحاب مایع بودن ثابت نمیکنیم. چرا؟ چون استصحاب عدم جامد بودن بخواد اثبات بکنه مایع میشه اصل چی؟ یادتونه؟ میشه اصل مثبت. با استصحاب عدم مایع بودن بخوایم بگیم استصحاب میکنیم مایع نیست پس جامد است، این پس خودش میشود اصل مثبت. خیلی قبول ندارن. اگر اینجا تو لسان حضرت داشتش که لا تحتقن بالمایع، اینجا ما اصلی برای احراز نداشتیم، چون استصحاب اصل محرز که نیستش که، استصحاب اصل عدمیه، اصل نفیه. احراز چرا؟ اگه حالت سابقش وجودی باشه احراز میکنه، ولی حالت سابقه وجودی که اینجا نداره که، حالت سابقه عدمی میتونیم براش پیدا کنیم. لذا اگه احتقان بل جامد بود، بل مایع بود، نمیتونیم درست کنیم. ولی فرضیه که تو روایت احتقان بل مایع نیست، بلکه احتقان به عدم جامد است، چون جامد تخصیص خورده دیگه، گفته جامدا خارجن، جامد نباشد، پس شده احتقان باشد و جامد هم نباشد. فرض ما اینجوری موضوع شد، یک جزء وجود یک جزء عدمی. شما نگید آقا وقتی گفته جامد نباشد پس باید مایع باشد، این پس از کجا آمده؟ کی گفته موضوعی که حضرت اخذ کردن احتقان به مایع رو گفتن حرامه؟ نه، شاید در نظر حضرت خواستن فرض مشکوک رو هم بگیره. لذا اون چیزی که با ما گفتن نگاه کنید، میگن که خوب دقت کنید، ما هم تو مثالمون گفتیم وقتی مولا میگه اکرم العلماء، میگه لا تکرم الفساق من العلماء، نمیگه که نتیجه دلیل این نمیشود که اکرام عالم عادله، بلکه گفتیم اکرام عالم غیر فاسق، اینم همینه، میشود احتقان به غیر جامد، احتقان باشد به جامد نباشد. خب جام، خب حالا میام سر یه احتقانی که به وجدان احراز شده دیگه، بالاخره پرستاری آمده یا آقای مریض رو احتقان کرده، به وجدان احساس کرده. حالا میمونه تیکه دوم که میخوام ببینیم جامد هست یا جامد نیست. اینجا باید ببینیم استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود. برای که بفهمیم استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود، باید برگردیم، من یه مقدمه ای رو در بحث استصحاب براتون بیان کنم. نگاه کنید، ما در بحث استصحاب دو جور استصحاب داریم که معروف هم هست توی کتابا، بحث بسیار بسیار فنی، یکی از مباحث بسیار مشکل علم و اصول همین بحثه، بحث استصحاب عدم نعتی و استصحاب عدم ازلی. نگاه کنید استصحاب عدم نعتی چیه، استصحاب عدم ازلی چیه. استصحاب عدم نعتی اینه که ما نگاه کنید یه موضوعی رو که میخوایم یک وصفی رو نسبت به حالتش ثابت کنیم، درست شد؟ بعضی وقتا اینجوریه که اون موضوع به لحاظ دارا بودن یا دارا نبودن این وصف قابل انفکاکه، یعنی میشود این موضوع باشد و در یک زمانی وصف داشته باشد و در زمان دیگر وصف را نداشته باشد، یعنی وجود این وصف یا عدم این وجود این وصف به لحاظ حالات مختلف براش چی میشود؟ قابل انفکاک و عدم انفکاکه. مثل رنگ مثلا مو نسبت به انسان، مثل مثلا چاقی و لاغری نسبت به انسان. شما انسان ممکنه یه زمانی لاغر باشد یک زمانی چاق باشد، یا انسان یه زمانی قدش کوتاه باشه یه زمانی قدش بلند باشه، اینا وصف‌های قابل انفکاک نسبت به انسانن. لذا وقتی شما میخواید نسبت به این فرد استصحاب بکنید، مثل عدالت نسبت به زید، 99% مواد استصحاب اینجوریه، مثل حجم و کریت نسبت به این میزان آبی که توی این حوض هست، مثل تغییر رنگ، مثل شیرینی، مثل ترشی، که اینا ممکنه قوره‌ای که اونجا هست شیرین باشه ممکنه ترش باشه، آبی که هست ممکنه به حد کر باشه ممکنه نباشه، زید ممکنه عادل باشه نباشه، چاق باشه لاغر باشه. لذا شما میگید آقا تا دیروز که گناه نکرده عادل بوده، امروز شک میکنم استصحاب میکنم میگم گناه نکرده، تا دیروز عادل بوده الان شک میکنم عدالت از بین رفته استصحاب میکنم. لذا نسبت به حالت سابقه ممکنه یک زمانی رو تصویر کنید که فرض صفت رو نداشته، بعد نعت رو برای موضوع استصحاب کنید. اینو میگن استصحاب عدم نعتی. میگه یک زمانی این موضوع بوده که این صفت رو نداشته، موضوع بوده ولی یه زمانی زید بوده ولی بالغ نبوده، پس زید از بلوغ قابل انفکاکه. میگیم زید بود یک زمانی بالغ نبود، حالا شک میکنیم بلوغ پیدا کرده یا نکرده، استصحاب میکنیم عدم بلوغ رو نسبت به خود زید. این در مواردی که اون به تعبیر دیگه وصف از موضوع قابل انفکاک باشه به لحاظ ازمنه، یعنی بشه یک زمانی رو تصویر کرد که وصف رو دارد، یک زمانی رو تصویر کرد که وصف رو ندارد، این میشه استصحاب عدم نعتی. یعنی استصحاب میکنیم عدم یک نعت، نعت یعنی صفت، عدم یک صفت رو برای یک موضوع. میگیم زید بود عادل نبود، حالا هم عادل نیست، زید بود فاسق نبود، حالا هم فاسق نیست، زید بود پول نداشت، الان هم پول نداره، زید بود بالغ نبود، هنوز هم بالغ نیست. هر جایی به لحاظ همون موضوعی که موضوع اثر حکم شرعیه، البته فقط باید ببینیم موضوع حکم شرعی باشه، استصحاب خیلی دقیقه، باید مادر بشیم که اصل مثبت نشه، همون چیزی که موضوع اثر حکم شرعیه، اگه یک امر عدمی باشه که او امر عدمی وصف موضوع باشه، میشود او رو با استصحاب عدم نعتی اثبات کرد، درسته؟ این استصحاب عدم نعتی که همین فرض معروفی بود که شما تا حالا میشنیدید. یه استصحاب دیگه ای داریم، استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی در کجاست؟ استصحاب عدم ازلی در مواردی به کار میره که، یعنی حداقل تو این موارد قطعا به کار میره. یه جایی هست ما نمیتونیم استصحاب عدم نعتی کنیم، کجاها نمیشه؟ او جاهایی که موضوع نسبت به ازمنه، نسبت به تحقق به وصف یا عدم وصف قابل انفکاک نیست، یا اگر وصف رو دارد از اول دارد، یا اگر وصف رو ندارد از اول ندارد، تصویر نداره که یک زمانی موضوع باشد وصف نداشته باشد. مثال همون مثال معروف قرشی است، سید بودن. میشه یه خانم یا یه آقای به وجود بیاد یه مدتی سید نباشه بعد سید بشه؟ یا از اول وقتی انسان به وجود میاد از همون اول سیده، یا از همون اول سید نیست، یا از همون اول فرزند زید هست، یا از اول فرزند زید نیست. اینا یه خصوصیات ابتداییه، یا از اول نوه فلانی هست یا از اول نوه فلانی نیست، اینا اون مواردیه. یه شیعی که به وجود میاد، یا از اولی که این شیعی به وجود آمده، البته تبدیل اشیا رو شما ولش کنید، فرضی که یک شیعی واحد، یا یه شیعی که وجود آمده از اول مایه یا از اول جامده. اشیایی که متعارف رنگشون میشه تغییر کنه، خب هیچ چیز رنگ میشه بس، ولی چیزایی که یک وصفی برشون تغییر نمیکنه نسبت به حالتشون، یا از اول این چگالی خاص رو دارد یا این چگالی خاص رو ندارد، اینا امور غیر قابل انفکاکه. در مورد اینها استصحاب عدم نعتی ممکن نیست. یعنی شما نمیتوانید بگویید وقتی نمیدونید این خانم در 50 سالگی یا هسته میشه یا در 60 سالگی، بیایید استصحاب مثلا عدم قرشیت خانم بکنید، بگید این یک زمانی بود و قرشی نبود، حالا بگیم قرشی نیست. این استصحاب درست. چرا؟ چون هیچ فرضی زمانی نیست که این خانم به وجود بیاد ولی قرشی نباشه که بعد بخواد وصف قرشیت رو بگیره. از وقتی به وجود آمده یا اول قرشی بوده یا از اول قرشی نبوده. فرض انفکاک موصوف از صفت اینجا ممکن نیست. در این موارد استصحاب عدم نعتی نمیشه کرد. حالا که استصحاب عدم نعتی نمیشه کرد، بعد چیکار کنیم؟ میگن یه استصحاب دیگه ای داریم، استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی یعنی چی؟ یعنی میگیم زمانی که اصلا موجود نبود متصف به وصف هم نبود، نه از باب عدم اتصاف صفت به موضوع، از باب عدم وجود موضوع. میگن که منتفی به انتفاع موضوع، منتفی به انتفاع موضوع یعنی همین، یعنی یک صفتی برای این موضوع نیست از بابی که اصلا موضوعی نیست. میگید آقا این خانم قبل از اینکه اصلا به وجود بیاد قرشی نبود، درسته. چرا؟ چون اصلا شخصی نبود، چون اصلا موجودی نبود که ببینید قرشی هست یا قرشی نیست. میگن خب قبل از اینکه به وجود بیاد اصلا وصف قرشیت نبود، نه از بابی که این بود و وصف قرشیت نداشت، نه از بابی که اصلا این نبود که وصف قرشیت رو داشته باشه. شک میکنیم حالا که این خانم وقتی به دنیا اومد قرشی به دنیا آمد یا قرشی به دنیا نیومد، استصحاب عدم قرشیت میکنیم. این رو اسمش میزن استصحاب عدم ازلی. یعنی در ازل که اصلا وجود نداشت صفت رو نداشت، شک میکنیم وقتی به وجود آمد صفت داره یا صفت نداره، میگیم موقع وجود اون صفت رو نداره. این اختلافیه که آیا استصحاب عدم ازلی جاری یا جاری نیست. میشود استصحاب عدم ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک ابدا، استصحاب عدم ازلی رو هم در بر میگیره یا شامل استصحاب عدم ازلی نمیشود؟ این اختلافیه. بعضیا استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن، جمع کثیری هم استصحاب عدم ازلی را نمیپذیرن. خب حالا آقای توضیحی که این همه استصحاب عدم نعتی رو توضیح دادی، استصحاب عدم ازلی رو توضیح دادی، در مقام چه خصوصیتی داشت؟ اینقدر این توضیحات به کجا کشید؟ بس به اینجا کشید که در مقام نسبت به وصف جامد بودن یا مایع نبودن استصحاب عدم نعتی ممکن نیست در قالب موارد. یه موقعی چرا؟ یه شیئی بوده قبلا جامد بوده، این مثلا حرارتش دادن، شما شک میکنی که حرارتش دادن مایع شد یا مایع نشد، که حالا که تنقیه کردن میخوایم ببینیم احتقان بل مایع است یا بل جامده. اینجا شما استصحاب میکنیم یه قبلا که مایع نبود جامد بود، شک میکنم حرارتش دادن مایع شد یا مایع نشد، استصحاب میکنم میگم مایع نشد جامد رو احتقان کردن، درسته. ولی در خیلی از موارد اینجوری نیستش که تغییر داده باشن، این اصل از وقتی پیدا شده یا جامد بوده مایع بوده، درست شد. این مایعی که آمدن گفتن تغییری نکرده. اگه مایع بوده همون چیزی که از اول ابتدای درست کردنش مایع بوده، اگه جامد بوده همون چیزی بوده که از اول ابتدای درست کردنش جامد بوده. لذا در این جور موارد تو شبهه های مساقیه استصحاب عدم نعتی ممکن نیست، چون بالاخره این مایع این شیء رو که اومد این پرستار احتقان کرد، اگر جامد بوده از اول جامد بوده، اگر مایع بوده از اول مایع بوده، پس نمیتونه بگه که قبلا مایع جامد از کنم مایع نبود، شک جامد نبود، شک میکنم جامد هست یا جامد نیست، استصحاب بکنم، درست شد. نمیشود استصحاب عدم جمود کرد که موضوع رو اثبات کرد، بگیم استصحاب میکنیم عدم جمود را، بعد پس نتیجه میگیریم چی را؟ آره که موضوع محققه، چون موضوع نهی چی بود؟ موضوع نهی بود که احتقان باشد و به جامد نباشد. خب شما میگه آقا احتقانشو به وجدان احراز کردم، استصحاب عدم نعتی هم میگه جامدم نیست، پس روزم باطله، باید اجتناب بکنم، درسته؟ خب ممکنه کسی اینجوری بگه، در صورتی که در جور موارد استصحاب عدم نعتی جاری نیست. اگه استصحاب عدم ازلی رو جاری دونستی میشود با عام تمسک کرد، چون احتقان هست، استصحاب عدم ازلی میگه از قبل از اینکه شیء به وجود بیاد. نگید خب آقا استصحاب، خوب دقت کنید اولی تقریب کنم بعد شبهه رو بگم. شما میگید خب آقا استصحاب عدم ازلی میکنیم، میگیم این شیء قبل از اینکه به وجود بیاد جامد، شک میکنیم جامد شده، هنوزم میگیم جامد نیست، بس معلوم شد احتقانه به غیر جامد محقق شده، درسته؟ روزم باطله. یعنی خب آقا استصحاب عدم مایه هم داره، جواب چیه؟ عدم مایه بودن موضوع حکم شرعی نیست که معارضه کنه با هم. اینجا استصحاب عدم جامد بودن با استصحاب عدم مایه بودن معارضه نمی کنه، چون استصحاب عدم بودن اصلا جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب عدم مایه در جایی جاریه که دارای اثر شرعی باشه و استصحاب این شی. چرا؟ اگر این شی یه جای استصحاب عدم مایهش موضوع حکم شرعی بود، اونجا بعد اختلاف پیش میاد که اگر یک اصل به لحاظ یک موضوع، یک اصل به لحاظ یک موضوع دیگه جاری شد، اینجا اشکال داره اشکال نداره که آقایون در اون صورت میفرمان باز هم اشکال ندارد، میگن اصول متعارض در موضوع واحد اشکال نداره جاری بشه. لذا شما دستتون نجسه میزنید به یک آب مشکوک الکریه، درسته؟ دستتون که یقینا نجسه میزنید به یک آب مشکوک الکریه. فتوای همه فقها در مقام چیه؟ آب پاکه. استصحاب بقای نجاست در دست کردید و استصحاب بقای طهارت در آب کردید، درست شد؟ خب در صورتی که بالاخره اگه دست نجسه، دستم قطعا با آب خورده، اگه دست نجسه این آب کر نیست نجسش کرده، اگر آب کر دست پاکه، واسه این که هم بگه آب پاکه هم دست نجسه این قابل التزام نیست. دست آن فقا میگن نه، توی بحث حکمای ظاهری چه این حکمای ظاهری متفاوتی اشکال نداره، صرف تعبده. لذا در جون مواد هم اشکال نداره، به لحاظ او دلیل استصحاب ماهیت جاری میشه، به لحاظ اون حکم، به لحاظ این حکم استصحاب عدم جمع جاری میشه، هر کدام حکم خودش ثابت میکنه. خب این شد حکم دیگه. خب حالا سوال اگر عرض کنم خدمت شما، آمدیم و ما استصحاب عدم ازلی رو در این موارد جاری ندونستیم، استصحاب عدم نعتی هم که جاری نمیشود، حکم چی میشه؟ چی میشه؟ چرا؟ چون میشه شبهه مساقی آن با هم نمیشه تمسک کرد دیگه. ما چون باید احتقان به غیر جامد بود، شک میکنیم الان احتقان به غیر جامد شده یا احتقان به غیر جامد نشده، خب شک در بطلان وضو میکنیم میشود براحت، بطلان در حرمت و بطلان در وضو میکنیم میشود. این نسبت به بعد قبلش هم نیست، به بعدش نسبت به قبلش هم هست. اگر خودتون میخواید یک شخصی میخواد احتقان کنه به یک شیئی که شک داره که این مایه جامده، حالا کار انجام بده یا انجام نده، براحت جاری میکنه، انجام میده، روزش هم صحیحه نسبت به شیئی که مشکوک جامد یا مایه اگه استصحاب. پس شما نها کنید الان این مبانی اصولی ما و یک مبنای فقهی چقدر تأثیر در بحث داشت. اگر انصراف رو قبول میکردیم اصلا یک روند بحثی میشد، اگه انصراف رو قبول نمیکردیم تخصیص رو قائل میشدیم، بستگی داشت مبنامون تو تخصیص چی باشه. غیر از این باز بستگی داشت که ما قالب استصحاب عدمی و ازلی بشیم و استصحاب عدم ازلی نشیم. برابری تصویرا این مقدار فتا به لحاظ نتیجه شاید خیلیاش مشترکن، ولی به لحاظ ادله، لذا ما این که بارها داریم میگیم هیچ وقت، اون سال اولتون خیلی تاکید میکردم گفتم از اون نتیجه‌ای که تو رساله نوشته هیچ وقت نمیشه فهمید مبنای آقا تو مسئله چی بوده، چون خیلی وقتا مبانی متعددی یک نتیجه رو میده. تو همین بس با سه تا مبنای مختلف ممکنه یه نتیجه رو شما بگیری. سه نفر تو رسالهشون یه فر رو نوشتن، همشون نوشتن در جور موارد اجتناب لازم یا اجتناب لازم نیست. وقتی نگاه میکنی میبینی هر کدوم یه مبنا دارن، یکی اصلا اونجا انصراف رو قبول داره، یکی انصراف رو قبول نداره، تو عام مثلا تمسک به عام در شبهه مستقیم خاص نظر، شبهه مفهومی خاص نظرش اینه، یکی ممکنه استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشته باشه، یکی تو ایبس مجرای براعت ندونه، یه و هر کدوم یک مسئله. خب بله فهم.
این استصحاب نعتی با عدم نعتی دو تاست؟
نه یکی دیگه. استصحاب نعتی یعنی استصحاب وجود نعت، استصحاب عدم نعتی یعنی استصحاب عدم نعت. فرق نمی‌کنه. استصحاب نعتی میگن، استصحاب عدم نعتی هم میگن. در مقابل استصحاب عدم ازلی. چون استصحاب عدم ازلی میگن، در مقابلش میکنن استصحاب عدم نعتی. میگن اینجا استصحاب عدم نعتی نمیشه، استصحاب عدم ازلی میکنیم. ولی استصحاب نعتی یعنی استصحاب وجودیش. یعنی یک زمانی زید بود، زید عادل بود، شک میکنیم عدالت از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم نعتی رو. این استصحاب نعتی هم نسبت به وصفهای قابل ازاله است، و الا این زن تا دیروز سید بود، اصلا شک میکنید که از سیدی افتاده یا نیفتاده، بگید استصحاب میکنیم. نکنید. یه مثال بزنم، این خوبش همین مثال خوبی آمد. الان یه خانومی تا دیروز اثبات شده بود برای شما که سید هست یا سید نیست، درست شد؟ درست شد؟ بعد شما شک میکنید که این خانم سید هست یا سید نیست، اینجا استصحاب جاریه جاری نیست؟ جاریه؟ بچه‌شو بگید چرا؟ چی؟ کجای استصحابتون به هم میخوره؟ نه خب مشکلش یعنی این استصحابی که ما الان گفتیم تا دیروز یقین داشتیم خب چی شد؟ الان یقین بالفعلتون نسبت به صواب از بین رفته، چون شما تا دیروز یقین داشتید ولی نکنید شما الان بالفعل باید در استصحاب یقین داشته باشید که حالت سابقش در سابق این وصف بوده، الان شک بکنید ولی در واقع میشه شک ساری، یعنی وقتی شک میکنید که الان این خانم قرشیه هست یا قرشیه نیست، این نسبت به اینکه دیروز هم قرشیه باشد یا نباشد چی میشه؟ شک میشه، لذا اصلا حالت سابق هم از بین میره. پس همونطور که توی استصحاب نعتی داریم میگیم، گفتیم استصحاب عدم نعتی باید حتما نعت قابل انفکاک باشه، تو استصحاب نعتش هم باید نعت قابل انفکاک باشه، والا تبدیل به شک ساری میشود و یقین سابق رو از بین میبره، نمیشه استصحاب کرد. حالا اونجا دیگه ازلی هم نداره دیگه، نمیتونید استصحاب بکنید عدم قرشیه بودن رو، یعنی عدم عام بودن رو. چرا؟ چون باز استصحاب عام نبودن اثبات نمی کند که این خانم چیه؟ قرشی است. شما نمیتونید استصحاب جای قرشیت بذارید سیاهی، او برشه بذارید سفیدی. شما نمیتونید استصحاب بکنید عدم عام قرشی و عام میشه دیگه، درسته؟ نمیشه بگید خب آقا من شک دارم نسبت به این خانم، استصحاب حالت سابقه وجودی که نداره که، ولی حالت سابقه عدمی که داره. میگم قبل از اینکه به وجود بیاد عام نبود، بعد از این که به وجود آمده عام نیست، پس چیه؟ قرشیه. یه استصحاب درست نیست. چرا؟
اگه حکم رفته باشه رو قرشیه اینجوری نمیشه، اگه رو عام
حکم رو قرشی رفته باشه استصحاب درست. بله، برای اثبات قرشیت. چرا درست نیست؟
چون اصل
مثبته، چون ای که ای خانوم عام نیست، پس اثبات میکنه قرشی بودن رو، همین پس نمیشه بعد اصل مثبت.
مثلا اینکه مثلا یه سری احکام رو عام، مثلا رو همین مثالتون احکام رو عام رفته دیگه،
درست اونجا نسبت به عام بودن اگه استصحاب عدم وزلی رو داشته باشید، استصحاب عدم یعنی معلوم میشه بعد حکم عام رو نداره، ولی اثبات نمیکنه که حکم قرشی رو داره ها، لذا اونجا باز مسئله مشکل میشه. اثبات میکنه که این خانم موضوع حکم عام نیست، یعنی عرض کنم خدمت شما حکم عام رو نداره، یایسی تو 50 سالگی رو نداره، ولی حالا نه راه دیگه ای داره، بلا تکلیف نیست استصحاب دیگه، یا براحت جاری میکنید یا عرض کنم به لحاظ حکمیه ممکنه استصحاب شبهه حکمیه داشته باشید، برای خانم واجب بوده نمازش رو بخونه، شک میکنید 50 سالگی رسیده وجوب نماز از بین رفته یا نرفته، به لحاظ موضوعی استصحاب ندارید، استصحاب موضوع مقدم، استصحاب حکم میکنید نسبت به همین خانم، یقین دارید که تا حالا نماز میخونده، شک میکنید الان وجوب نمازش برداشته نشده، استصحاب میکنید وجوب نماز رو تا 60 سالگی، درسته؟ یعنی استصحاب ممکنه استصحاب حکم کنه و ممکنه دلیل دیگه ای داشته باشه.
بفرمایید. مثلا فرمودید اگر موضوع یه حکمی مرکب باشه، این قضیه هست که یکی رو با وجدان یکی رو با اصل، ولی مرکب بودن دقیقاً یعنی چی؟ مثلا ممکنه که یه موضوعی مرکب از چند تا چیز باشه ولی بعضی از اون اجزا شرط باشن بر بعضی از
فرق نمیکنه دیگه، میشه موضوع مرکب فرق نمیکنه، شرط میشه، شروط هم میشه.
نماز با لباس طاهر،
درسته؟
من مثلا نماز خوندم بعد حالا لباسم مثلا پاک نبوده یا با طهارت،
درست؟
خب مثلا اینجا نمیشه بگیم من به وجدان فهمیدم که نماز خوندم، حالا در مورد طهارت مثلا این کارو میکنم، یا در مورد اینکه خودم شخصا
چرا دیگه میگم همین کارو میکنید دیگه، استصحاب اصل ثابت میکنید، میگید لباسم قبلا پاک بوده، شک میکنم لباس نجس بوده نبوده، استصحاب میکنم لباس پاک، نماز با لباس پاک خوانده، فرق نمیکنه در همه جا همین. و اما حالا تقدیر کنه شبه مفهوم اینو گفتیم، اما اینو گفتیم دیگه، اما حالا تقدیر کنه ها موضوعیه، به اینجا رسیدیم. بنابراین که شبه این موضوعیه باشه چی؟ چرا اینجا مثلا حکم چیه؟ لازم اجتنابه، میفهمن لأن الموضوع لنه هو الاحتقان و الا یکون بالجامد، موضوع نهیه که احتقان باشد و بالجامد نباشد، چون جامد تخصیص خود و جزء الاول یعنی خود احتقان محرزون بالوجدان، بالوجدان احرازش کردیم، و ثانی خب تو ثانی الم یکن احرازه بالاستصحاب نعتی، به حالت به استصحاب نعتی نمیتونیم احرازش کنیم لعدم احراز حالت سابقه، چون ما حالت سابقه شو نمیدونیم، حتی بنابر تغییری هم اگه داده باشن این اصل رو شل کرده باشن صفر کرده باشن، ما نمیدونیم قبل از اینکه بی حالت در اومده چه حالتی داشته، حالی عبدالله مایی که جلو ما گذاشتن شک داریم که این اصلا شبه موضوع، اصلا نمیدونیم مایی که به کار بودن جامد یا مایی، پس حالت سابقه اش برای ما بالوجدان محرز نیست. خب ولی فبل امکان احرازه بالاستصحاب العدم الازلی بناعن علا جریانه. اگه استصحاب عدم ازلی رو بپذیریم، استصحاب عدم ازلی میگه این شی قبل از اینکه به وجود بیاد جامد نبوده، حالا هم بگو جامد نیست. پس موضوع چی محقق شد؟ موضوع احتقان به غیر جامد احراز شد. حکم حرمت میاد، پس لازم چی میشود؟ الاجتناب. درست شد؟ روشنه یا نه؟ توضیح بده. خب نعم، بناهن علا عدم جرانهی یکون المورد مجرن للبراعه. بنابر این که استصحاب عدم ازلی جریان پیدا نکنن، پس موضوع حرمت به هیچ وجه برای مقابل احراز نیست. شک در حرمت داریم، چیکار میکنیم؟ براعت جاری میکنیم. یکون المورد مجرن للبراعه لعدم امکان تمسک بالعموم لکون شبهه مستاقیه. ای روشن. آی ایروانی حالا باز دوباره یک انقل دیگه هم برام میگن، حالا که گفتیم بذار دیگه هر چی تو مقام مطلب هست همه رو یک جا بگید. میگه میگن آقا یه قاعده مرحوم نائینی را انداخته توی فقه، خیلی جنجال برانگیزم شده. ایشون یه قاعده قائله، تقریبا هم کسی قبولش نمیکنه این قاعده رو، ولی چون بالاخره یک کار ابتکاری بوده دیگه همه هم مطرحش میکنن، ولی هیچکی نمیپذیره. یعنی هیچی که من نمیدونم، ولی خیلی هم میدونم نمیپذیرن. حالا من که نظر همه رو ندیدم توی مسئله. این میرزاییه که میگن، مراد همین میرزای نائینیه دیگه. میرزای نائینی قاعده رو گفته، این قاعده مثلا مشهور شده توی علم اصول با قاعده میرزاییه. ما حاصل این قاعده چیه؟ پس باشید ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.